ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزارت بهداشت ایران از مرگ 80 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. وزیر بهداشت ایران از کسانی که به سفر رفتند خواست تا بازگردند. و 18 زندانی سیاسی در نامه‌ای از افزایش سرکوب و تحقیر زندانیان سیاسی خبر دادند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 80 تن هم جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران به 62000 تن نزدیک می شود و شمار کل مبتلایان هم از 1,800,000 نفر فراتر می رود. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان نظام پزشکی ایران آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. وزارت بهداشت ایران گفته است در حال حاضر 12 شهر در وضعیت قرمز و 39 شهر نارنجی اند، اما این رنگ بندی ها در حال تغییرند و به گفته مقام های وزارت بهداشت شمار شهرهای قرمز و نارنجی رو به افزایش است. در همین حال سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفته است پس از انجام واکسیناسیون جمعیت هدف با اطمینان به مردم میگوید که سفر بروند، اما به گفته او اکنون بهتر است از سفر خودداری کنند و اگر به سفر رفتند بازگردند. ستاد مقابله با کرونا 44 شهر را جزو شهرهای قرمز و نارنجی دسته‌بندی کرده که سفر به آنها ممنوع است. سفر به باقی شهرها نیز اگرچه به صورت رسمی ممنوع نشده، اما مقام‌های وزارت بهداشت در اظهارات خود مردم را از سفر برحذر داشتند. وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته بر کاهش میزان ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا به جای وضع و اجرای قاطعانه مقررات بهداشتی و قرنطینه از روش‌های چون پند و اندرز و سرزنش مردم استفاده کرده. وعده سفر پس از واکسیناسیون نیز در حالی مطرح می‌شود که به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو واکسیناسیون تا پایان سال 1400 به طول خواهد انجامید. 18 زندانی سیاسی ساکن زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای از افزایش سرکوب و تحقیر زندانیان سیاسی توسط ماموران امنیتی خبر دادند. در این نامه با اشاره به ادعاهای مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره رعایت حقوق زندانیان تأکید شده که این اظهارات خلاف واقع است و آنها در زندان‌ها شاهد افزایش سرکوب و ضد انسانی تر شدن بیش از پیش شرایط زندانیانند. حکومت ایران سابقه گسترده‌ای در زندانی کردن فعالان سیاسی دارد و بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی بی‌رحمانه و غیر انسانی است و زندانیان با کمبود شدید امکانات بهداشتی مواجهند. مرکز آمار ایران روز یک شنبه اول فروردین با انتشار گزارشی اعلام کرد که تورم 12 ماهه منتهی به اسفند 1399 نسبت به دور مشابه سال پیش به 36.4% رسیده است. به این ترتیب نرخ تورم سالانه در ایران از پیشبینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم سالانه در ایران را که نرخ تورم سالانه در ایران را معادل 35% پیش بینی کرده بود بسیار فراتر رفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس از او درباره علت اختلاف این دو آمار پرسیدم.
یکی از مهمترین علت تفاوت ارقامی که هم نهادها و سازمانها در ایران اعلام میکنن و هم مراکز بین المللی مثل صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی با اون چه که در واقعیت بعد اتفاق میفته، اون تفاوتی که دارن علتش این هستش که اساسا صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا حتی سازمان هایی که در ایران وجود دارن و کارهای آماری انجام میدن یا پیشبینی های اقتصادی میکنن، اساسا منبع اطلاعاتی و اون دیتایی که استفاده میکنن گزارش هایی هست که وزارت خونه های دولتی اون رو اعلام میکنن و به صورت عمومی منتشر میکنن. میکنن. در نتیجه طبیعی هست که وقتی که دولت آمارهای نادرستی ارائه میکنه برای اینکه نشون بده وضعیت اقتصادی کشور مناسبه یا برای برحال اهداف سیاسی که در حوزه بین الملل دارن که بگن تحریم ها اثری نداشته بر اقتصاد ایران، گاهی آمارهایی که میدن این آمارها دستکاری شده هستش. آمارهای دستکاری شده سبب میشه که نهادهای بین المللی بر اساس همون پیش بینی کنن، ولی خب وضعیت اقتصاد ایران در داخل متفاوت هست و میبینیم که نرخ تورم به طور مثال بیش از اون چیزی میشه که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده.
دیروز آقای خامنه‌ای اعلام کرد که ایران 18 اقتصاد قدرتمند جهان هست. بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود که مرکز آمار اعلام کرد نرخ تورم 12 منتهی به اسفند 99 در مقایسه با سال قبل‌ترش بیش از 36% بوده. آیا با این نرخ تورم میتونه ایران 18 اقتصاد قدرتمند جهان باشه؟
قطعاً نه با این نرخ تورم و نه با دیگر شاخص‌هایی که اقتصاد ایران داره نمیتونه در حال حاضر 18 اقتصاد باشه در دنیا و رده 18 رو داشته باشه، به دلیل اینکه اقتصادی که تولید اون دچار بحران‌های زیادی هست و اساساً اقتصاد علم تولید ثروته. وقتی که در ایران الان اقتصاد ما قادر به تولید ثروت نیست و تحریم‌های نفتی هم باعث شده که حتی ورودی ارز برای هزینه های جاری کشور دچار مشکل بشه، قطعا اقتصاد ایران دچار بحران بسیار بسیار بزرگی هستش. اقتصاد ایران در صورتی میتونه دچار رونق بشه و دچار رشد بشه که اون پولی هم که از فروش نفت خام به دست میاد دولت اون رو هزینه کنه برای زیرساخت‌ها، اتفاقی که در دهه‌های گذشته نیفتاده و پول نفت یا برای هزینه‌های جاری هزینه شده یا برای رانت پاشی که بین خودی‌های نظام صورت گرفته. در نتیجه اقتصاد ایران حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته بشه نمیتونه اقتصاد قدرتمندی بشه، مگر اینکه استراتژی و نگاه مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی به وضعیت درآمدی و هزینه‌های کشور تغییر بکنه. این یه موضوع هست. یه موضوع دیگه هم که قابل توجه است در حوزه اقتصادی این هست که وقتی که الان با وجود تحریم ها و کرونا دولت نتونسته حتی هزینه های جاریش رو تامین بکنه و خبر اومد که در آخرین روزهای اسفند گذشته 10,000 میلیارد تومان دولت از منابع بانک مرکزی برداشت کرده که اعلام نکردم به چه دلیلی هست، ولی قابل پیش بینیه که این برداشت برای هزینه های عیدی کارمندان و هزینه های جاری روزهای آخر سال بوده. در چنین شرایطی مطمئناً اقتصاد ایران اقتصاد پویایی نیست و در واقع آخرین منابع موجود در کشور رو جمهوری اسلامی داره هزینه میکنه که بتونه هزینه های جاریش رو پوشش بده.
با همه این صحبت ها شما چشمانداز سال 1400 رو چطور ارزیابی میکنید؟
از نظر تورمی که اگر شرایط به همین شکل پیش بره و اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نیفته، به نظر تورم به زودی طی ماهای آینده بالای 50% خواهد رفت. بودجه‌ای که برای سال 1400 توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در حال حاضر از اول اسفند قرار اجرایی بشه، این بودجه تورمزا هستش. کسری بودجه نهفته در همین لایحه در حال حاضر بیش از 300,000 میلیارد تومان هست و البته برخی آمارهای غیر رسمی رو تا 500,000 میلیارد تومان عنوان میکنن. وقتی که کسری بودجه وجود داشته باشه و درآمدها کمتر از هزینه ها باشه، دولت ناچار میشه که دست به اقداماتی بزنه، مثل همین برداشت از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی و این پولها رو هزینه بکنه و یک چنین راهکارهایی رو استفاده کنه. این راهکارها راهکارهای تورمزایی هستند و متاسفانه روند تورم در ایران هم طوری هست که وقتی تورم بالا میره فشار اون روی اقشار فرودست هست نه روی اقشار ثروتمند. همین الان در آخرین گزارش مرکز آمار که نگاه میکنیم میبینیم تورم مواد خوراکی بیش از بقیه مواد و کالاهای دیگه بوده. این باعث میشه که تورم کاملا بر دوش اقشار آسیب پذیر باشه و در نتیجه اختلاف بین درآمدها و هزینه های اقشار متوسط و فرودست جامعه در سال 1400 بیشتر خواهد شد و سفره های مردم کوچکتر خواهد شد.
گفتگوی من بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، درباره نرخ تورم سال گذشته که 36.4% اعلام شده. اما امیرضا کوهستانی و مهین صدری، دو چهره حوزه تئاتر ایران، با الهام از یک اثر معروف آلمانی نمایشنامه‌ای را در آلمان به صحنه آوردند که تاکنون دو بار به صورت مجازی در شهر برلین اجرا شده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
امیررضا کوهستانی، سرپرست گروه نمایشی مهر در ایران، از 20 سال پیش به این سو بیش از 20 نمایشنامه نوشته و کارگردانی کرده که اکثر آنها ضمن اجرا در ایران در جشنواره‌های بین‌المللی و تئاترهای اروپا از جمله آلمان هم به صحنه رفتند. پس از اجرای نمایشنامه آشپزخانه، اثر معروف نویسنده انگلیسی آرنولد وسکر، در 2 سال پیش در تئاتر شهر فرایبورگ به زبان آلمانی، امیررضا کوهستانی نمایشنامه دیگری را، این بار با نام فویتسک، اثر معروف گئورگ بوشنر آلمانی، برای اجرا بر صحنه آماده کرده. بوشنر 208 سال پیش در آلمان به دنیا آمد و در 23 سالگی درگذشت. امیررضا کوهستانی این بار همراه با مهین صدری با برداشتی نو از نمایشنامه وویتسک، اثر دیگری را ارائه کردند که تمرکزش بر زندگی اجباری زوجی است که در دوران کرونا با یکدیگر درگیرند. برای آشنایی بیشتر با داستان اصلی نمایشنامه وویتسک و نمایشنامه الهام گرفته از آن، محمد علی بهبودی، کارگردان تئاتر و بازیگر سینما در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته.
وویتسک سرباز ساده‌ایه که سعی میکنه به دوست دخترش و بچه‌ای که داره کمک کنه و مرتب توسط فرماندهان به تمسخر کشیده میشه. از طرف دیگه یک رهبر ارکستر نظامی در شهر به ماری، دوست دختر وویتسک، برخورد میکنه و دل اون رو با هدیه‌های کوچیکی که بهش میده به دست میاره و با اون رابطه عشقی برقرار میکنه. زمانی که وویتسک از این رابطه مطلع میشه، سعی میکنه توجه ماری رو دوباره به خودش جلب بکنه و به خاطر حس حسادت شدیدی که داره ماری رو به قتل میرسونه. و اما در داستان وویتسک، به روایت مهین صدری و امیررضا کوهستانی که تحت تاثیر داستان اصلی وویتسک نوشته شده، به این عشق میانه وویتسک و ماری پرداخته میشه در شرایط کرونا. فقط دو شخصیت داریم، یکی یک خانوم کارآموزیه که در یک تئاتری کار میکنه و یکی هم یه هنرپیشه است که در واقع قرار نقش وویتسک رو بازی بکنه و بین اینها یک رابطه عاشقانه در دوران تمرین به وجود میاد، به طوری که اون خانم کارآموز در واقع همخونه اون هنرپیشه میشه، به هم دیگه علاقه‌مند میشن و بعد از مدتی این علاقه مقداری سرد میشه و میخوان حتی از هم دیگه جدا بشن، که در این شرایط یه دفعه مسئله کرونا پیش میاد و مسئله زندگی اجباری زیر یه سقف، که این باعث میشه این اختلافات شدیدتر و فاحش‌تر بشه و به درگیری‌هایی به پیونده. که در طول نمایش این دو شخصیت از اون متنی که جورج بوشنر نوشته استفاده میکنن، منتها بیشتر تمرکز روی تصویر و صحنه هست. در واقع میشه گفت خیلی از امکانات فیلمی استفاده شده. آقای کوهستانی و خانم صدری از متن جورج بوشنر خیلی زیاد استفاده نکردن، فقط به طور نقل قول اون داستان رو تعریف میکنن و بیشتر به این شرایط کرونا و محدودیت ها و در واقع زندگی زیر یک سقف اشاره میشه. البته مسئله خشونت خانوادگی هم در اینجا مطرح میشه که در دوران کرونا خیلی زیاد شده.
نقش زوج نمایشنامه وویتسک را لورنا هند شین و اینو ترپس بازی کرده اند و میترا نجم‌آبادی، هنرمند ساکن آلمان، هم طراح صحنه این نمایش بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
این بخش خبری کم کم به لحظات پایانی نزدیک شد. ممنون که ما را در رادیو فردا همراهی می کنید.